در فرهنگ و اقتصاد غربی بحث بهره‌وری رو داریم. غربی ها هم نسبت به بهره‌وری این که حد اکثر استفاده از منابع بشه و بیشترین بازدهی از منابع به دست بیاد، اونها هم نسبت به این مسئله توجه دارن و روش کار میکنن و بهره‌وری رو یک مسئله مهم تو اقتصادشون میدونن. اما مسئله اصلی اینه که تو اقتصاد ما هم بهره‌وری یا قناعت یا عدم اسراف حلقه گم شده ماست. اون چیزی که به ما القا کردن در قبل از انقلاب و بعد هم همچنان این روند ادامه پیدا کرده و نتونستیم به درستیم رو اصلاح، بحث همه بهره‌وری یا عدم اسراف هست یا یه تعبیری قناعت هست. قناعت روحیه است که منجر به عدم اسراف میشه، منجر به بهره‌وری بالاتر میشه، منجر به بازدهی بیشتر از منابع کمتر میشه. در واقع خب این رو ما در کشورمون نداریم، علارغم اینکه بعضا جاهایی که از اون غرب کپی کردیم و از اونها مثلا واردات داشتیم، فرهنگی رو وارد کردیم یا تولیدی رو وارد کردیم، اینها رو ما رعایت نکردیم. یه علتش در واقع خیانتی بود که شد و این اصلاح نشد، اون دیوار کجی که گذاشته شد در کشور ما. این علت دیگه اینه که در کشور ما به دلیل وجود نفت ما دلیلی ندیدیم که بهره‌وری ایجاد بکنیم، دلیل ندیدیم که اسراف نکنیم، دلیل ندیدیم که قناعت بکنیم. ما روی خان گسترده کرم خداوند از زیر زمین نشستیم و روی دریایی از نفت. خب پس برای چی مصرفجویی بکنیم؟ برای چی بهره‌وری رو رعایت بکنیم؟ برای چی اسراف نکنیم؟ این بالاخره سفره پهنه و ما هم داریم ازش استفاده میکنیم. خب اینو غربیا نداشتن، کشورهای دیگه این رو نداشتن و باید انرژی رو با گرون‌ترین قیمت ها میخریدن، وارد میکردن و عرضم به حضورتون که به خاطر همین سعی کردن که حداقل ها رو مصرف کنن، حداقل ها رو در تولید به کار بگیرن تا بیشترین بازدهی رو براشون داشته باشه. این طبع اقتصاد اونها باعث شد که اقتصادشون به سمت بهره‌وری و عدم اسراف بره. و از طرف دیگه قوانین سفت و سختی گذاشتن برای اینکه با این و مشکلات، یعنی در واقع با اسراف ها، با مواردی از این قبیل مقابله بکنن و جلوی اون رو بگیرن. خب ما اینو نداشتیم. ما از ابتدا عادت کردیم ماشین های با مصرف بالا تولید بکنیم، از اول عادت کردیم که بهره‌وری رعایت نکنیم، منابع رو پرت شدیم و خب این الان به یه جای نقطه رسیدیم که دیگه ظاهرا قابل ادامه نیست این روند و دیگه ما نمیتونیم با این فرمونی که تا الان حرکت میکردیم حرکت بکنیم. ما اگر با همین فرمون جلو بریم به زودی وارد کننده نفت خواهیم شد، به زودی وارد کننده بنزین و گاز خواهیم شد. ما مصرف گازمون معادل حتی یک کشور مثل چین هست. نفتمون، انرژیمون، برق انرژی بسیار بسیار زیاد داریم. اما حالا تو این وانفسایی که داریم عرض میکنیم که این ما عدم بهره‌وری داریم، ما اسراف داریم، ما قناعت نداریم، یه نکته باید توجه بکنیم که قدم اول اصلاح فشار آوردن به مردم نیست. فشار آوردن به مردم قدم آخر این پازل هست. قدم اول این هست که دولت در واقع اصلاحی در خودش ایجاد میکنه، یه ترتیباتی رو اتخاذ میکنه که خودش از فرط منابع جلوگیری بکنه، از اسراف جلوگیری بکنه. ما برای بهره‌وری یه سریش به فرهنگ ما برمیگرده، یه سریش به ایجاد زیرساخت ها برمیگرده. تا اون زیرساخت ها رو ایجاد نکنیم نمیتونیم بگیم که مردم رو ملزم بکنیم که مثلا کمتر مصرف بکنن یا اسراف نکنن یا امثال. وقتی که خونه ای که ساخته شده، حالا تو بخش مصرف عرض کنم، وقتی خونه ای که ساخته شده عرضم به حضور شما که این عایق بندی درستی نداره، در پنجرهایی که داریم عایق بندی درستی نداره، نمیتونیم مردم بگیم آقا خب کمتر مصرف. این یه مسئله.
بله.
مسئله بعد این که در بخش تولید هم ما شدیداً برای افزایش بهره‌وری باز عرض میکنم یه بخشی فرهنگ، بخش کوچیکیش به مسئله فرهنگ برمیگرده، بخش مهمیش هم به ایجاد زیرساخت ها برمیگرده. ما باید سرمایه گذاری سنگین تو صنعت هم بکنیم، صنعت هم رو از صنعت پر انرژی مصرف کننده زیاد انرژی تبدیل کنیم به صنعت درست و اقتصادی. این خب نیاز داره ما شاید تا 2000 میلیارد دلار سرمایه گذاری بکنیم برای این کار. اینطوری نمیشه بگیم آقا بیاید تولید رو بهره ور کنیم. با دستور و با بخشنامه و با این نامه و با امثال هم نمیتونیم بگیم آقا حتما بهره وری. باید اینجا دولت ترتیباتی رو بیندیشد، باید در واقع تدابیری رو اتخاذ میکنه که سرمایه گذاری کارا تو اقتصاد ما صورت بگیره. باید فرش قرمز زیر تولید بیندازد، باید در قوانین تجدید نظر بکنه، باید دولت الکترونیک رو عرضم به حضور شما که جدی بگیره. امروز دولت الکترونیک درگاه های همه دستگاه وصله، اما وقتی میری توش قدم اول که انداری برای قدم دوم باید مراجعه کنیم به همون دستگاه، باید مراجعه حضوری بکنیم. یعنی یه جورایی میگم سرکاری شده، یعنی فقط برای اینکه رفع تکلیف بکنن اومدن یه مثلا قدم اول رو، حالا اونم به خاطر اینکه آقای رئیس جمهور خیلی پیگیر هستن و ازشون ممنونیم، اما این کافی نیست. باید همه اتفاقات در عرض 2 روز 3 روز دستگاه جواب بدن، از طریق همین درگاه و مردم رو سرکار ندارن و از من به حضور شما که این یک فرایند درست و جدی باشه. خب اینا اقدامات اولیه‌ای که باید انجام بشه تا اون بهره‌وریه که مد نظر از آقا هست اتفاق بیفته. البته بحث فرهنگ هم هست، اینکه مردم ما به دلیل اینکه حالا عادت کردن زیاد مصرف کنن، عادت کردن میوه رو دور بریزن، عادت کردن غذا رو دور بریزن، عادت کردن نون رو دور بریزن، عادت کردن از لوازم بازیافتیشون، یعنی لوازمی که قابل بازیافت هست رو تفکیک نکنن، امثال هم اینا در واقع فرهنگ ما این جهت باید کار بشه. اما به نظرم فقط فرهنگ کافی نیست. ما فرهنگ قدم اوله، اینجا رو میشه با مردم کار کرد، اینجا رو میشه با مردم همراهی کرد، اما توی اون بخش دیگه برای اینکه ما فشار بیاریم قدم اول نیست که قیمت انرژی رو مثلا یه دفعه گرون بکنیم برای مردم عادی. البته دولت الان تدبیر خوبی رو اتخاذ کرده، قیمت گاز رو برای فرم مصرف ها فقط گرون کرده، برای مردم کم کرده. این خب یه برنامه بسیار خوب هست برای کسانی که آگاهانه دارن از انرژی و خودخواسته دارن از انرژی بیشتر استفاده میکنن، اما این کافی نیست. فشار رو به مردم عادی، به 80-90% مردمی که چاره‌ای جز این روش مصرف بعضن ندارن،
بله،
باید به اونها قدم آخر فشار بیاریم، بعد راهی رو برای بهره بر استفاده کردن برای اونها فراهم بکنیم، بعد به اونها مثلا با قیمت فشار بیاریم، با اصلاح قیمت فشار. قدم اول اصلاح خود دولته، قدم اول اصلاح ساختارها و فرایندهاست، قدم اول کارا شدن فرایندهای کشور ماست، قدم اول سرمایه گذاری های گسترده تو بخش تولیده. ما حتما باید از صندوق توسعه ملی به عنوان یک اهرم استفاده بکنیم، منابع کشورهای دنیا رو جذب بکنیم. ببینید همونطور که ما، حالا اینا دیگه مسئله تحریم هاست، اما همونطور که ما برای دور زدن تحریم ها راه های رو بلدیم، غربی ها هم برای اینکه با ما کار بکنن راه های رو خودشون پیدا کردن، یعنی ما مایلن با ما کار بکنن، خیلی از کشورهای دنیا مایلن با ما کار بکنن، اما به دلیل تحریم های آمریکا خب به صورت ظاهری و علنی نمیتونن این کار بکنن. همون ها هم راه هایی رو برای دور زدن تحریم دارن با ما هم کار میکنن. خب میشه در همین وانفسای تحریم ها، در همین تحریم های شدید ظالمانه، میشود منابع رو از دنیا جذب کرد، چون ایران بهشت سرمایه گذاریه، بهشت تولیده. اگر زیر ساخت ها فراهم بشه، اگر قوانین اصلاح بشه، اگر زد و بندهای در واقع مدیریتی و سیاسی بعضن بگذاره که اقتصاد کشور جون بگیره، اینها همه نیازمند یک اراده است که فکر میکنم در خود آقای رئیس جمهور ما امروز وجود داره، اما بدنه دولت و حتی وزرا هم وجود داره، اما در بدنه پایین‌تر به دلیل تغییرات کمی که دولت کرده و همچنان مدیران قبلی سر کار هستن متاسفانه وجود نیامده.
حاج آقا، به عنوان سوال آخر، در واقع شورای عالی انقلاب فرهنگی چه وظیفه و رسالتی تو این حوزه داره؟ به هر حال هم توزیع تدوین حالا میشه گفت کتب و توزیع فراگیری آموزش، چه رسالتی بر عهده داره؟
یعنی همطور که از تا آقام توی فرمایشاتون فرمودن، شورای انقلاب فرهنگی خب بر اساس یک نهاد فرماندهی است. اینجا بعد از NGO ها، حالا NGO هم یه لفظیه که غربی ها به کار میبرن، یه بازی که اونا در آوردن، حالا ما NGO ها همین روزه های خونگی می NGO ها. همین جلسات خانمایی که مذهبی برگزار میکردن عملا اینا یه NGO، تاثیر گذاریش از انقلاب تو NGO رسمی حتی بیشتره. باید من به نظرم یه همافزایی با حوزه و دانشگاه ایجاد بکنه، چون این دو قش خیلی تاثیر گذارن تو مردم. ما 4 میلیون دانشجو داریم تو 4 میلیون خانواده. خب یک ششم خانواده های کشور ما، یا حالا یک پنجم یک هفتم یا یک ششم خانواده های کشور ما همه دانشجو توشون هست و این خب خیلی تاثیر گذار میتونه باشه. روحانیت هر کدومشون تاثیر گذاری میسید علارغم همه ارزم موضوع شما که جفت‌سازی که میشه تاثیر گذارم. بخش دانش آموزی ما قطعاً باید ما کار بکنیم، بچه ها یاد بگیرن، معلمان ما باید یاد بدن به بچه ها فرهنگی صرفه‌جویی و عدم اسراف رو. این ما اگر به قشر معلمان و اندازه کافی برسیم، اینها رو متعهد بکنیم به اینکه پای کلاس با دل و جون بیان، با تمرکز کافی بیان. این به هر حال بحث اقتصادی معلم ها رو ما باید یه جوری حل بکنیم که اینها دانش آموزانی رو بار بیارن که اینها واقعا متعهد و متدین و انقلابی و اینها باشن. این همش از قشر معلم برمیاد. قاعدتا باید ما هوای معلم ها رو داشته باشیم که نیازهای اولیه زندگیشون تامین بشه، اینا دغدغه نداشته باشن. دولت بیاد اعلام بکنه، فرض بکنید حالا این خیلی هم رفتی به این داستانی که شما دولت اعلام میکنه برای تمام معلم ما خونه مجانی میسازیم، چه اشکالی داره؟ واقعا این معلمی که داره با جون و دل 30 سال ذره ذره وجودش رو به بچه ها منتقل میکنه، یه خونه مجانی داشته باشه. از پول نفت برای معلم ما خونه مجانی بسازیم، هیچ ایرادی نداره، مردم
بله.
اون پذیرن. خب بعد ما 12-13 میلیون 14 میلیون دانش آموز داریم. اگر اینها رو ما امروز تربیت بکنیم، بعدا این نسل کارا، یک نسل متدین، نسل متعهد، یه نسلی که به این آرمان ها، به این اصول، به اون اصول اسلامی پایبنده، خب ما اینا رو باید اینا کار بکنیم کافیه. یعنی قشر دانشجو، قشر دانش آموز و همزمان اینا رو و قشر طلبه، اینها رو اگر شورای انقلاب فرهنگی کار ویژه بکنه روش. از این ببینید، ما جنگ رو با حرکات جهادی با خود در واقع ایثارگری با آتش به اختیار اداره کردیم. باید تو قشر دانش آموزمون بیان اون نهادهای فرهنگی، اون NGO، اون جلسات هفتگی که مثلا خانوم ها داشتن، توی خانوم های والاس باسن های میان سالی و بالوزاک سالی می اومدن برای خودشون دور هم جمع، اونا بیان تو مدارس همچنین جلسات رو بذارن، بیان. یعنی خب بالاخره 6 میلیون ما دانش آموز خانوم داریم، 6 میلیون یا 7 میلیون 7 میلیون هم دانش آموز آقا دارید، پسر دارید، اینها رو همین NGO های مذهبی باید بیان دریابند. به قول معروف اگر اینها بیان پای کار، عرضم به حضور شما که خیلی از مشکلات به نظر من حل میشه. و ما اگر امروز یه نسلی متدین و متعهد و معتقد چیز بکنیم، 20 سال دیگه نمیشینه با هم بگیم خب